بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. بحث مفصل فرمایش فاضل نراقی را معلوم شد شیخ در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب. در آخر تنبیه دوم فرمایش فاضل نراقی را نقل میکنه به همین ترتیب که عرض شد که فرمودن استصحاب عدم جهل معارض است با استصحاب عدم مجهول. خب بعد از اینکه فرمایش فاضل نراقی به عرض رسید و تأییدات استاد برای فرمایش نراقی را هم به عرض رسوندم، حالا امروز اشکالاتی که بر این فرمایش است به عرض می رسانم. چند اشکال بر فرمایش فاضل نراقی وارد شده. اولین اشکال را خود مرحوم شیخ انصاری در رسائل ذکر کرده، دومین اشکال را محقق خراسانی صاحب کفایه و سوم و چهارم را محقق نائینی قدس الله اسرارهم. اما اشکالی که مرحوم شیخ بر فرمایش فاضل نراقی کرده این است که اگر زمان در این استصحاب حکم مجهول و یا استصحاب عدم جهل اگر زمان غیب باشه برای حکم، در این صورت فقط استصحاب عدم جهل جاری میشه و استصحاب حکم مجهول جاری نخواهد شد. ولی اگر زمان ظرف برای حکم باشه یا برای موضوع حکم، در این صورت فقط استصحاب مجهول جاری خواهد شد، بنوبت به استصحاب عدم جهل نمی رسه. بنابراین یک مرکزی که هر دو استصحاب جاری شوند و به تعارض تصاحب کنند وجود نداره. خب برای اینکه فرمایش شیخ بهتر روشن بشه، عرض میکنم که گاهی در احکام یا در دلیل موضوعات احکام زمان اخص میشه، مثل همین آیه شریفی که در مورد حیض وارد شده، یسالونه که عن المحیض قل هو اذن فاعتذروا النساء فی المحیض. فی ظرفیه و فی زمانیه است. پیامبر ما به مردم ابلاغ کن که در زمان حیض از زنان دوری کنند. در اینجا بلا اشکال کلمه فی ظهور در ظرفیت داره، یعنی در این ظرف حیض و در مدت حیض باید مردان از زنان دوری بجویند، یعنی تمتع به وجه نبرند. اینک صحبت است که این فی و زمان قید است برای حکم یا برای موضوع، یعنی زن مقیدتن به زمان حیض محکوم به حرمت است، یا اینکه نه این ظرف یعنی در حقیقت القبیل زیدون فداره. ما اگر شک کنیم که زید حیات دارد یا ندارد، بگیم زید یک ساعت قبل در او حیات بود یا در منزل بود. الان استصحاب حیات زید را می کنیم، میگیم اون وقت در حیات و منزل بود، الان خارج منزله. اینجا میگیم ظرفیت دخیل در موضوع یا دخیل در حکمی که حیات باشد اصلا نداره، بلکه موضوع در زمان شک زید است و در زمان یقین هم همین زیده. ظرف دخیل در موضوع یا در حکم ابدا نیست. فی المحیض هم همینطوره، تارتا میگیم از قبیل ظرف. زن حائض را باید ازش اجتناب کرد، اما این ایام و خصوصیت ظرف زمانی دخیل نیست. اگر از قبیل ظرف باشه میگیم زن مادامی که مختص به حدثه، ولو اینکه خون قطع شده باشه استصحاب جاری میشه. اما اگر زمان قید باشه، چون که در این آیه ظهور در قیدیت داره، فاعتزلوا النساء فی المحیض، در اون ایام حیض حکم وجوب اعتزال ثابت شده، لا محال بعد المحیض قید موضوع منتفی میشه. وقتی که قید موضوع منتفی شد، لا محال موضوع مقید با موضوع خالی از قید متفاوته. نمی شود حکمی که روی موضوع مقید رفته این حکم را برای موضوع خالی از قید اجرا کرد، برای اینکه در استصحاب اتحاد موضوع شرطه. اسراع حکم از موضوع مقید به موضوع خالی از قید این قیاس نه استصحاب، زیرا در استصحاب وحدت موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه شرط است. بنابراین جایی که زمان یا مکان به صورت ظرف برای موضوع عفو شود مثل فدار نسبت به زید یا فی یوم الجمعه نسبت به حیات زید. اینجا چون موضوع ذات زید است و زمان قید برای موضوع یا حکم نیست، استصحاب جاری خواهد شد. اما اگر زمان قید شد برای موضوع یا محاله، بدون زمان موضوع متفاوت خواهد شد، زیرا موضوع مقید متفاوت است از موضوع خالی از قید، جای استصحاب نیست. اکنون که این نکته روشن شد، بیم در ما نحن فی میگیم به این که قبل از اینکه زن حائض شود، در عدم ازلی محکوم نبود به حرمت وجه. خدای متعال حکمی برای زن حائض جعل نفرموده بود، ولی در برهه زمانی که زن مبتلا به حیض شود، در این زمان حکم جعل شده و آن حکم عبارت است از حرمت وجه، که موضوع این حرمت وجه باز زن و همسر انسانه. اما در این حکم یک قیدی آمده و اون قید فل محیز، در ایام حیض اعتزال واجبه. این ایام حیض اگر قید برای موضوع باشه، یعنی زن مقید به ایام حیض، این زن محکوم است به حرمت وجه. خب ناگزیر بعد از حیض دیگه موضوع متبدل شد، زیرا قبلن حکم و حرمت برای زن مبتلا به حیض ثابت شده بود، الان این زن مبتلا به حیض نیست، پس استصحاب حکم زن مبتلا به حیض را نمی شود برای زنی که خالی از این قید است اجرا کرد، چون که موضوع زمان یقین غیر از موضوع زمان شک. اینجا میگیم استصحاب عدم جعل جاریه. آری، در ازل حکم به حرمت برای تمتع از زنان نیامده بود، نمیدانیم بعد از حیض حکم به حرمت آمده ام لا، استصحاب عدم جعل جاری میکنیم. اما اگر فرض کردیم که قید بود، قید نبود بلکه ظرف و برای موضوع عقص شده بود، از قبیل این که اگر گفتیم مثلا ملاقات با نجاست این ظرف است برای آب قدیم، آب قدیم در حینی که ملاقات با نجاست کند محکوم به نجاسته. حالا اگر ملاقات قطع شد، آب قدیم یک لحظه ملاقات کرد و سپس قطع شد ملاقات با نجاست، در اینجا میگیم موضوع خود ذات آب قلیله، ظرف ملاقات به عنوان قید برای ذات آب قلیل عقص نشده. پس میگیم این ماء قلیل بعد از انقطاع از ملاقات هم همون ذات موضوع باقیست. اینجا لا محاله استصحاب نجاست ما جاری میشه، استصحاب عدم ازلی که در ازل جعل نجاست نشده بود، اون استصحاب بعد از انقطاع ملاقات جاری نخواهد شد. لذا شیخ می‌فرمان به فاضل نراقی میگویند جایی که هر دوی استصحاب هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب حکم مجهود هر دو با هم جاری شوند و به تعارض تساقط کنند، چنین جایی وجود نداره. زیرا اگر زمان و ظرف قید بود فقط استصحاب عدم جعل جاری میشه بعد از تمام شدن قید، و اگر ظرف بود استصحاب حکم مجعول جاری میشه و استصحاب عدم جعل جاری نخواهد شد. این اشکال شیخ انصاریست. مرحوم شیخ این فرمایش را به مناسبتی در استصحاب خیار ایام قبل و خیار عیب را هم ذکر کرده در مکاسب. مرحوم استاد از این اشکال شیخ جواب دادند، می فرمود خیر، استصحاب عدم جعل در هر دو فرض جاری میشه، چه زمان قید برای موضوع باشد و چه ظرف برای موضوع یا حکم باشه. زیرا اینکه در استصحاب عدم جعل اشتباه نشه که ما مقصودمون عدم ازلی است، چون که فاضل نراقی تصریح کرده به کلمه عدم ازلی. می می‌فرمایند قبل از اینکه در شریعت حتی شریعتی نازل شود و پیامبر مکرم احکامی بیاورند، خب در اون ازل بلا اشکال جعل و حرمت برای تمتع از زنان و همسران جعل نشده بود. فرضاً ما یقین داشته باشیم که با آمدن شرع مقدس اسلام برهی از زمان تمتع به زن حرام میشه، مثل این که در صدر اسلام فرض کنید یقین میکنیم که بعداً در دین اسلام جعل حرمت تمتع از زنان حائض خواهد شد، اما نمیدانیم که آیا جعل حرمت بعد از انقطاع دم هم خواهد شد ام لا. در همون قبل از جعل و قبل از شریعت اسلام در همون زمان باز استصحاب عدم جعل جاری خواهد شد، چون که هنوز که حکم حرمت جعل نشده است در اسلام و ما یقین داشته باشیم که بعداً بعد از یک روز یک هفته جعل حرمت می شود، در همون زمان شک داریم که بعد از انقطاع دم جعل و حرمت خواهد شد ام لا. بنابراین مسلم است که اگر حرمتی جعل شود بعد از انقطاع دم، این حرمت حادث مشکوک به عدم ازلی است، و اگر این حادث یعنی حرمت بعد انقطاع دم مشکوک باشه که مسلماً مشکوکه، لا محاله مسبوق است به عدم جعل. اولا می دانیم جعل و حرمت برای بعد از انقطاع دم نشده بود، استصحاب می کنیم عدم جعل حرمت را نسبت به زمان شک که بعد از جعل و حرمت. حال اگر حیض به صورت ظرف عقد شده بود در حکم به حرمت، در اینجا هم استصحاب حکم مجهول جاری میشه، چون ظرف قید نیست برای موضوع و موضوع در زمان یقین و شک به قول شما متحده، استصحاب بقای حرمت جاری می شود، استصحاب عدم جعل هم نیز جاری خواهد شد و حق با نراقیست، به قول استاد که دو اصل متعارضند. اما اشکال آقای آخوند چیه؟ ایشون اصل فرمایش شیخ را به عنوان بحث ثبوتی پذیرفته که در عالم ثبوت همینطوره که یا ظرف قید است و یا این که به صورت ظرف عرض شده نه قید موضوع. اما بعد میگویند به حسب عالم اثبات پیوسته ظروف به صورت قید نیستند، معمولا ظروف و ظرف ها به صورت قضیه حینیه است، یعنی قید حکم و قید موضوع نیستند. بنابراین در جایی که نجاست برای آب ثابت میشه این تغییر، یا حرمت برای زن ثابت میشه این جریان دم، این حین ظرف است برای موضوع، به حسب متفاهم عرفی و ظهور عرفی لفظ. لذا اگر قید و اگر ظرف که حین جریان دم و حین تغییر باشه در آب، ظرف اگر از بین رفت در تبدل موضوع اثر نداره، باز این زن همون زن محدث به حدث حیثه و این آب همون آبیست که محکوم به نجاست شده، گرچه خون زن قطع و تغییر آب از بین رفته باشه. چون قید نیست پس موضوع متبدل نشده، استصحاب و حکم جاریه. فرمایش آخوند تقریب شیخ منطقه، میگه از قبیل قید نیست تا استصحاب عدم عجل جاری بشه، بلکه از قبیل ظرف که پیوسته استصحاب حکم مجعول جاریه. خب وقتی که ما گفتیم در جواب شیخ که استصحاب عدم جهل حتی در جایی که ظرف ظرف موضوع باشه نقید جاری می شود، بنابراین ولو تو قبول کنیم که ظرف قید موضوع نیست در لسان دلیل و در عالم اثبات، باز هم استصحاب عدم جهل جاری می شود و با استصحاب حکم مجهول به تعارض تساقط می کنند. این محصل بیان شیخ و مرحوم آخوند و اشکال استاد و جوابی که ایشون از طرف فاضل نراقی به این دو اشکال